فانوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سر به سر از لطف جانی ساقیا، خوشتر از جان چیست آنی ساقیا؟ میل جانها جمله سوی روی توست، رو که شیرین دل ستانی ساقیا. زان به چشم من درآیی هر زمان، کس صفا آب روانی ساقیا. زان به چشم من درآیی هر زمان، کس صفا آب روانی ساقیا. از می عشق ارچه سرمستی مکن، با حریفان سرگرانی ساقیا. وعده ای می ده اگرچه کج بود، کز بهانه در گمانی ساقیا. گوش جانها پرگوهر شد زان که تو، از سخن در می چکانی ساقیا. در دل و چشمم ز حسن و لطف خیش، آشکارا و نهانی ساقیا. نیست در عالم عراقی را دمی، بر لب تو کامرانی ساقیا. به نام او که هستی نام از او یافت. همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به مجله شنیداری شعر و ادب ققنوس خوش آمدید. برنامه رو با شعری از فخرالدین عراقی، شاعر قرن هفتم آغاز کردیم و باعث افتخار ماست که امروز هم تا ساعت 16:04 بعد از ظهر کنار شما باشیم. آنچه امروز در برنامه ققنوس خواهید شنید. سیمرغ و صحبت‌های دکتر ذوالفقاری درباره پرده‌خوانی. گفتگو با ابراهیم حسن بیگی، دبیر جشنواره جلال آل احمد. یک شعر، یک شاعر، شعر آقای شمسی پور با گویش گیلانی با اجرای کریم رجب‌زاده. گفتگو با مرضیه سعودی، نویسنده کتاب عاشقانه ها و عارفانه های حزین لاهیجی. واژه‌نامه با اجرای مشتبه گلستانی. و صدا و پیام شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم به روال همیشگی ققنوس منتظر همراهی و مشارکت شما در برنامه هستیم. پرسش امروز ما از این قراره: آیا شما جوایز ادبی رو دنبال می کنید؟ انتخاب کتاب ها در جشنواره های ادبی باعث تمایل شما به خواندن کتاب ها میشه؟ کدوم کتابی که در جشنواره به عنوان برگزیده انتخاب شد رو خوندید؟ لطفا نام کتاب و نویسنده رو بفرمایید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست برای اینکه به پرسش برنامه امروز ما پاسخ بدید که آیا شما جوایز ادبی رو دنبال می کنید و انتخاب کتاب ها در جشنواره های ادبی سبب میشه که شما به خواندن اون کتاب تمایل بیشتری پیدا کنید؟ ساعت 15:08 است و شما شنونده برنامه ققنوس هستید و نخستین ارتباط تلفنی ما در برنامه زنده ققنوس بی ارتباط با پرسش برنامه ما نیست. میخواییم راجع به یکی از جوایز ادبی صحبت بکنیم. 13 دوره جایزه جلال آل احمد فراخوان داد و فراخوان 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد از سوی دبیرخانه این جایزه هم منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این جایزه و تأثیری که بر روی مخاطبانش، چه نویسندگان و چه خوانندگان کتاب میذاره، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با دبیر این جشنواره، جناب آقای حسن بیگی. آقای حسن بیگی سلام، به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. خیلی متشکریم. جناب آقای ابراهیم حسن بیگی، شما دبیر 13 دوره دوره جایزه جلال آل احمد هستید. خواهان این هستیم حالا که فراخوانش منتشر شد قدری راجع به این جایزه، به خصوص این دوره، دوره 13، برای شنوندگان ما توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
بله، همونطور که می‌دونید جایزه جلال در 13 دوره خودش داره برگزار میشه. بله. و یکی از جوایز نسبتاً معتبر و مهمی است که در حوزه ادبیات هر سال داره برگزار میشه. شما میدونید که ما خیلی پیشتر از این 13 سال کتاب سال جمهوری اسلامی مون رو داشتیم. بله. که کتاب‌های داستان، پژوهش‌های داستانی، مستندنگاری ادبی، اینها در قالب کتاب سال جوایزی بهشون تعلق میگیره و هر ساله بود. مسئله که اتفاق افتاد حدود 12-13 سال پیش این بود که به صورت خیلی ویژه و نگاه خاصی ما داشته باشیم به حوزه ادبیات داستانی که در این حوزه ما بتونیم به صورت برجسته تر و جدا از داوری کتاب سال که 34 عنوان کتاب رو بررسی میکنن به صورت خاص این کار اتفاق بیفته که افتاده و به نظرم میرسه جایزه جلال جایگاهش پیدا کرده و روز به روز هم در بین جوایز مختلفی که در حوزه ادبیات داستانی کشور وجود داره چه دولتی چه خصوصی یکی از معتبرترین ها باشه که وجود داره.
بله، خب این کسانی میتونن در این جایزه شرکت بکنن از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران که در حوزه داستان کوتاه، داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری میتونن آثار خودشون رو به دبیرخانه این جایزه ارسال بکنن. راجب مهلت ارسال، راجب شرط و شروط های این دوره از جایزه بفرمایید تا پرسش بعدیمون رو که نگاه تحلیلی هست از مطرح بکنیم و خدمت بله. شما عرض بکنیم.
بله، عرضم بزرگ شما که طبیعی است که هر جشنواره‌ای فراخوان میده از نویسنده ها و ناشران میخواد که کتابای خودشون رو ارسال کنن به دبیرخانه جشنواره و دبیرخانه جلال تنها به فراخوان هم اکتفا نمی کنه و من بله. میدونم که از 3 ماه قبل دبیر اجراییمون با بسیاری از ناشری نویسنده ها و حتی از کانال‌های دیگری مثل وزارت ارشاد اداره کتابش که ناشرین کتاباشون رو برای گرفتن مجوز نسخه‌ای بهشون میدن از اینها حتی استفاده میکنه که هیچ کتابی جا نمونه و ما چون 3 تا داور در هر رشته داریم در واقع 3 جلد از این کتاب رو تو فراخوان هم اعلام کردیم که ناشرها بفرستن. با این وجود که ناشرها همت میکنن میفرستن ولی به هر علتی ممکنه که ناشری نویسنده‌ای متوجه این فراخوان نشه، این فرصت فراخوان از دست بده، جای نگرانی اصلا نیست به خاطر این که ما با سازوکارهایی که فراهم کردیم این خلأ رو پر میکنیم، چرا که ما لیست کلیه آثاری که ما قرار داوری بشه رو ما از خانه کتاب میگیریم. یعنی هر کتابی که سال گذشته سال 98
بله.
تو ایران مجوز گرفته و منتشر شده اینا لیستش هست و ما اگر کتابی هم که دستمون نرسه توی لحظه‌های آخر از طریق این لیست متوجه میشیم چه کتابی نرسیده و شرکت میدیم اون کتاب رو در جشنواره.
بسیار عالی. به هر حال مخاطبان تا 10 آبان فرصت دارن که آثار بله. خودشون رو به دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد ارسال بکنن. جناب آقای حسن بیگی، میخواییم یک مقداری بررسی بکنیم تأثیر جایزه جلال رو بر روی مخاطبانی که اهل مطالعه و کتاب هستن یا مخاطبانی که این دست از جایزه ها بر روی اونها تأثیر میذاره، بر روی انتخاب اونها تأثیر میذاره و همینطور بر روی نویسندگان. تأثیر این جایزه بر روی مخاطب اهم از خواننده و نویسنده چه هست؟ هدف از برگزاری این جایزه اساساً چه هست؟ آیا انتخاب یک عده از نویسندگان برای اینکه تشویق و ترغیب بشن خوانندگان که اون کتاب‌ها رو بخونن یا هدف‌های دیگری رو دنبال می‌کنن؟ پاسخ شما رو می‌شنوم.
ببینید، اجازه بدید من چون خودم هم داستان نویس هستم و آثارم در جشنواره‌های مختلف شرکت می‌کنه و خودم هم مایل هستم فرض برنده بشه آثارم.
بسیار خوب.
از این منظر هم داستان رو ما ببینیم. ما تو ایران جشنواره‌های داستانی مختلفی داریم برگزار میکنیم که حالا گفتم برجسته‌ترین جایزه جلاله.
بله.
این که اهدافه چه اهدافی رو دنبال میکنن تقریبا این علنی گفته میشه. یکیش که همینه، ما میخواییم که بهترین اثر ادبی کشورمون رو بشناسیم. ما میخواییم از نویسنده این اثر تشکر و تقدیر کنیم، چه با لوح چه با تندیس و هزینه وش نقد تقدیر بکنیم و ما میخواییم که این آثار خوب تولید شده داستانی کشورمون که جشنواره هامون اینها رو نشون میده به خوانندگان فروش بکنه، دیده بشه و مردم علاقمند بشن و برن سراغ مطالعه این نوع کتاب ها. این 3 عنصر میتونه عامل اصلی برگزاری این جشنواره ها بشه. اما نکته ای که شما احتمالاً تو این برنامه دنبالش هستید، چون من قبل از این که با شما صحبتم شروع کنم دیدم دارید با خانم شنونده هاتون صحبت
بله.
میکنید، میخواید تأثیر این رو بدونید. خود من به عنوان این نویسنده و به عنوان داور در دوره های مختلف تو جشنواره متفاوت و دبیر علمی این جشنواره واقعا 100% تایید نمی کنم، 100% صحه نمی ذارم که بگم که این جایزه ها چقدر تو فروش کتاب تأثیر داشته، چقدر تیراژ چاپ این کتاب رو بالا برده. نه اتفاقا متاسفانه این اتفاق نمی افته. برخلاف شکل دنیایش در جهان، جایزه معتبری مثل نوبل وقتی منتشر میشه واقعا اون اثر رو و نام نویسنده اون اثر رو از این رو به اون رو میکنه و این کتاب در ظرف کمتر از یک سال میبینیم به زبانهای مختلف ترجمه میشه، فروشهای خب میلیونی میکنه.
جناب آقای حسن بیگی، الان یک پرسشی در ذهن من ایجاد شد که آیا ما میتونیم در ایران یا اصلا در جهان بگیم که هر کتابی که برنده جایزه مثلا آل احمد میشه آثار خوبیه و حتما باید خونده بشه، علارغم این که ما با این عنوان که بهترین اثر رو برمیگزینیم؟ آیا فکر میکنید یک بی‌اعتمادی ایجاد شده که مثلا هر کتابی که صرفا برنده جایزه جلال و یا هر جایزه دیگری میشود به این معنا نیست که کتاب خوبی باشه، داستان جالبی باشه، شاید داورپسند باشه؟ فکر نمیکنید از این منظر اگر بخوایم بررسی بکنیم؟
نه من چون میگم داور بودن،
چون هر دو هم داور بودید و هم نویسنده، از شما میپرسم که ریشه یابی بکنیم این مسئله رو.
من نمی کنم در این حالم که 100% تایید نمی کنم که هر اثری که داورها انتخاب کردن 100% بهترین و غیر از این نیست.
درست.
ممکنه داورها اشتباه کنن، ولی این که حالا اسامی داورها هم اعلام میکنم، میبینیم داورها همیشه از بهترین نویسندگان اون حوزه در واقع انتخاب میشن و از به خصوص تو جایزه جلال یه چند سالی است که ما از سلایق مختلف هم استفاده میکنیم، یعنی چند تا یک جریان فکری خاصی فرض کنید که هر داوری کار رو اینها به عهده بگیرن هم اینطوری نیست، سعی میکنیم که دیدگاه‌های مختلف ادبی هم این بچه‌ها داشته باشن داورها و همین هم باعث میشه که وقتی آثاری بالا میاد برای داوری نهایی واقعا اختلاف و تنش هم بالا میاد برای داوری نهایی واقعا اختلاف و تنش هم بین داورا، حتی
چون به هر حال این هست و پذیرفته هم هست، چون گاهی وقتا اصلا این تصور یک کتابی برنده یک جایزه میشه، خیلی هم راجبش صحبت میشه، بعد من مخاطب وقتی اون کتاب رو میخونم شاید در تمام مدتی که کتاب رو میخونم به این فکر میکنم که واقعا چرا این کتاب با این نوع نوشتار با این سبک باید جایزه دریافت میکرد و چرا اینقدر راجبش تبلیغات میشه، چرا اصلا به یک جریانی تبدیل شده. خیلی وقتا این اتفاق میفته، من نمیگم جایزه جلال این اتفاق براش میفته، این اتفاق برای جشنواره ها و جوایز مختلف میفته بعضن.
ببینید من درصد بالایی معتقدم که این آثار نسبت به آثار مشابهی که در اون سال منتشر شده جز بهترین هاست، اما این را هم با اطمینان بگم، همون مثال من نوعی، اگر کتابی کتاب سال بشه جایزه جلال یا هر چیز دیگری، ممکنه من نوعی از این اثر خوشم نیاد و حتی تعجب بکنم که چرا به این صورت. این البته عموم این کار نمی کنه.
حالا چه بکنیم که این جوایز تاثیرگذار باشه بر روی مخاطب؟
اولین نکته که هست، بهترین انتخاب رو بایستی اون جشنواره داوریاش انجام بده، یعنی اینطوری نباشه که یه اثری رو که صرفا حالا خیلی تکنیکیه، خیلی سخت مدرنیسمه و درک داستان مشکل من داور که بیشتر جشنواره پسند هستم این نوع داستان رو بیارم انتخاب بکنم، نه ما تو ملاکامونم واقعا این هست که صرف ساختار کیفی داستان برامون نواست ملاک باشه، ما باید کاری کنیم که داستان انتخاب بکنیم که بدونیم تأثیر گذاره و مخاطب هم از اون داستان خوشش میاد.
بله.
مثل بعضی از فیلم هایی که میبینی خیلی جشنواره‌ای و هنری عامه مردم اصلا نمیفهمن، در حالی که اون فیلم ممکنه جایزه اسکار هم ببره. تو داستان هم همینطوره، بعضی از داستان ها به لحاظ تکنیکی خیلی پیچیده است و قابل خوندن حتی نیست، ما اینا رو واقعا تو داوری به دلیل اون که امتیازهای لازم رو نمیاره ممکنه خوشمونم بیاد خود ما به عنوان نویسنده اینها رو نمیاریم بالاتر. اما هدف ما از کردم اینه که داور خوانندگان کتاب نظرشون رو جلب بکنیم به یک سری برگزیده ها، یعنی اگر ده تا جشنواره داستان، حالا یکیش جلال تو کشور برگزار میشه، هر کدوم سه تا داستان انتخاب میکنن، ما 30 تا اثر رو داریم تو قالب جشنواره به مردم معرفی میکنیم.
به نوعی کار مخاطب رو آسان‌تر آدم های
خوب خوندن، بله داستان نویسای خوب اینا رو خوندن
و تاییدش
کردن. شما تایید کردن، شما هم اینا توصیه کردین، توصیه میکنیم که اینا شما بخونید، علاوه بیشتر از این دنبال نتیجه گیری نیست.
خیلی خیلی متشکریم، امیدواریم که به حالا یا ذائقه مخاطبان ما ارتقا پیدا بکنه یا همراستا باشه. به هر حال امیدواریم که این تاثیرگذاری که به دنبالش هستیم صورت بگیره. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. جناب آقای ابراهیم حسن بیگی، دبیر 13مین دوره جشنواره، دبیر 13مین دوره جایزه جلال آل احمد، براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
شما به این پرسش ما پاسخ بدید که آیا شما جوایز ادبی رو دنبال می‌کنید؟ انتخاب کتاب‌ها در جشنواره‌های ادبی باعث تمایل شما به خواندن کتاب‌ها میشه؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره‌های تلفن‌های ماست.
من کتاب 100 سال تنهایی رو که جایزه نوبل ادبی رو گرفته از گابریل گارسیا مارکز رو خوندم و الانم مشغول خوندن کتاب کوری هستم، اثر ژوزه ساراماگو، برنده جایزه نوبل ادبی سال 1998. سمانه غلام حسینی هستم از تهران شهر غرب.
خیلی خیلی متشکریم از شما شنونده نازنین. اتفاقا این پرسش روزهای گذشته برنامه ققنوس بود، در راستای اهدای جایزه نوبل ادبی به این موضوع پرداختیم. امروز ازتون میخواییم که به جوایز ادبی داخل کشور بپردازید. آیا کتابهایی رو که جایزه های داخلی رو برنده شدن میشناسید یا فکر میکنید که ما باید چیکار بکنیم که این کتابها بیشتر شناخته بشن و مورد اقبال عمومی قرار بگیرن؟ دوستی نوشتن که هر کتابی را مطالعه در زمینه ادبیات فارسی، هر کتابی را مطالعه می‌کنم و هرگز به جایزه گرفتن در هیچ زمینه‌ای فکر نکردم. اهل جایزه گرفتن نیستم و آنچه از کتاب‌ها می‌آموزم را با هیچ جایزه‌ای عوض نمی‌کنم. نگفتیم شما خودتون جایزه می‌گیرید یا به دنبال جایزه هستید. گفتیم آیا شما جوایز ادبی رو، شاید بهتر باشه یه مقدار بشکافم پرسش برنامه رو، آیا شما کتاب‌هایی رو که برنده ی جایزه ادبی شدن دنبال میکنید، پیگیری میکنید این کتاب ها رو یا نه؟ اساسا دریافت جایزه توسط یک نویسنده و کتاب شما رو تشویق به خوندن اون کتاب نمیکنه؟ برگ دیگری از مجله شنیداری ققنوس رو ورق میزنیم، میرسیم به سیمرغ و صحبت‌های دکتر ذوالفقاری رو درباره پرده‌خوانی میشنویم.
سیمرغ.
با درود و سلام، امروز میخواییم درباره پردخانی صحبت بکنیم یا شمایلگردانی یا صورتخانی و یا پردهداری. به همه اینها اطلاق میشده. پردخان کسی بوده که از روی تصویرهای که بر روی پارچه های بزرگ نقاشی میشد، معمولا داستان یا قصه های دینی و ملی رو نقل میکرد. در واقع این نوع نمایش بیشتر کلامی بود و تلفیقی از نقالی و قصه گویی و شمایلگردانی بود و در واقع نقاشی هایی که بر روی این پرده ها کشیده میشد، این نقوش شکل عامیانه داشتن و مورد پسند و توجه مردم بود و بیشتر با تخیلات تصویرگر همراه بود. این نوع نقاشی مردمی بعدها دیگه به نقاشی قهوه خانه‌ای مشهور شد و در دوره قاجار خیلی شهرت پیدا کرد. پردخان‌ها در گذشته بهشون صورتخان میگفتن و سابقه خیلی طولانی داره که ما از قرن‌های گذشته گزارش‌هایی داریم که اینها بر چارسوخ‌ها یا در بازارها می‌ایستادن و برای مردم نقالی می‌کردن، قصه‌گویی می‌کردن. صورت‌ها معمولاً متفاوت بود و خیلی پر و شلوغ، یعنی در یک تصویر تمام یک داستان بود. مثلا اگر که پرده مربوط به داستان رستم و اسفندیار بود یا داستان رستم و سهراب، تمام حوادث روی این پرده در شکل‌های مختلف در گوشه‌های متفاوت به شکل خیلی شلوغ و درهم نقاشی می‌شد و پردخان با چوب دستش که بهش مطرقه میگفتن به این تصاویر اشاره میکرد و داستان رو روایت میکرد. هر پرده نقاشی معمولا تعداد زیادی از افراد و حوادث رو در خودش جای می‌گذاشت. مثلا واقعه کربلا اگر بود، به عدد 72 که عدد مقدسی هست در واقعه کربلا، مجالس فرعی وجود داشت در این پرده. این پرده های کرباسی که 3x4 بودن، طول عرضشون و بزرگ، به دیوارها آویخته می شدن و پرده خان یا پرده گردان این پرده درویشی رو با خودش همیشه همراه داشت و با این پرده داستانهاش رو با اشاره به نقاشی ها در هر واقعه داستان رو روایت می کرد. پرده های نقاشی نقاشان معروفی داشتن که در دوره قاجار میشه از افرادی مثل حسین قویلر آقاسی، محمد مدبر، حسین همدانی، محمد آقا فرهانیش، اینها رو ازشون نام برد که اینها صاحب سبک بودن برای خودشون. پرده خانی در واقع میشه گفت که مقدمه تعزیه خانی هم بوده. قبل از اینکه تعزیه در دوره قاجار از طریق تکیه دولت و اینها وارد زندگی و هنر ایرانی بشه، پردخانی وجود داشته و چه بسا که زمینه ای بوده برای پدید آمدن تعزیه در ایران. و البته ما نگاره هایی در روی سفالینه ها و شمین ها داریم مربوط به داستان سوگ سیاوش که ممکنه از اون جا هم نشأت گرفته باشه. به هر حال پردخان ها یا پردگردان ها که بهشون درویش و مرشد و پردچی میگفتن و در لرستان به اینها تذکره خان هم میگفتن، کسانی بودن که هنر کلامی و صدای خوبی داشتن، حافظه خیلی خوبی داشتن که باید این داستان ها رو از حفظ میکردن. مشهورترین این پردخان ها درویش بلبل قزوینی بوده که ما به تعدادی از این پردخان ها در کتاب های تاریخی و ادبی در دوره قاجار بر میخوریم. به هر حال این پرده ها معمولا از دو روش استفاده میکردن. پرده های تزئینی و توماری داشتن. پرده های تزئینی فقط بیشتر برای جلب توجه بود و بر اساس اون نقل نمیکردن، یه حالت تزئینی داشت. اما در روش توماری داستان بر مبنای نقش های پرده و گشودن اون تومار به شکل تدریجی روایت میشد. این شکلش هم بود که ماجراها رو به ترتیب اینها باز میکردن، این پرده ها رو روایت میکردن. به هر حال این پرده